رادیو مولانا برنامه 23
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. حرم. آن شب خواب رنگین کمان دیدم و تمام بعد از ظهر فردا را روی شیر سنگی به انتظار او نشستم، اما خبری نشد. خدا را شکر که سلطانه به هر دلیلی حیات حرم را به حیات مدرسه ترجیح می داد و آنجا بود، وگرنه دق می کردم. او در اصل گربه شمس‌الدین بود، ولی فکر می کنم چون طلاب بچه سال مدرسه اذیتش می کردند به اینجا پناه می آورد. شاید هم به خاطر ماهی ها می آمد. به هر صورت او در آن غربت کم کم مونس من شده بود. از اوجی همچنان خبری نبود و من ترسو در این آرزو که بتوانم از پله‌هایی که از حیات به زیر زمین می رفت و می گفتند به آشپزخانه و انبار ختم می شود پایین بروم و او را ببینم می سوختم. ترسم تنها از تاریکی هم نبود. چندین بار در خواب دیده بودم موجودات موهومی آن پایین منتظر آدم‌ها بودند. از این رو حتی جرأت نگاه کردن به آن سو را نداشتم. خدا را شکر که اجازه استفاده از آبریزگاه اوروسی برای من صادر شده بود، وگرنه زندگی از این هم برایم مشکل تر می شد. چون گاهی فکر می کردم حتی صدای زجه و مویه قربانیان را از آنجا می شنوم، به خصوص شبها که همه جا ساکت بود. بالاخره بعد از چند روز انتظار سخت دوباره سایه پیدایش شد و آمد مرا برد. این بار به سمت دیگر پشت بام رفتیم که در آنجا درخت عظیم گردوی شاخه گسترده بود. گویا این درخت تنها درخت میوه مدرسه بود و هنوز هم در شاخه های بالایی آن گردوهایی زیر آخرین برگ های پاییزی مخفی بودند. علاءالدین می گفت پدر بزرگش نهال آن را به زحمت در گلدانی از ایران آورده است. در این سمت باید خیلی مواظب می بودیم که از مدرسه دیده نشویم یا از شوق یافتن گردو سقوط نکنیم. با تعجب و قصه فهمیدم که من از او شجاع‌ترم. دست کم در بالا رفتن از درخت. او گردوها را پیدا می کرد و من می رفتم و می کندم. در سبد من البته مغز گردو هم بود، اما این گردوها مزه دیگری داشتند. من از سماجتشان نیز خوشم می آمد که توانسته بودند از دست طلبه های گرسنه جان به در ببرند. وقت به سرعت گذشت و از جایی اذان نماز عصر شنیده شد. هر آن ممکن بود مؤذن مدرسه بالا هم بیاید. از ترس به سرعت پایین رفتیم. کم کم تمام هیجان هستی من منحصر شده بود به انتظار برای رفتن به بام. هوا رو به سردی می رفت و گاه دستهایم یخ می کردند، ولی اصلا مهم نبود. با هم از هر دری حرف می زدیم و بازی هایی را که بلد بودیم به هم یاد می دادیم. گاهی من سلطانه را هم می بردم. پاهایش را توی پوست گردوها می کردیم و او دور خودش می چرخید. از خنده روده بر می شدیم. میوه های خشک الیاس هم جشن پاییزی من را رونق می داد. فقط وقتی علاءالدین از مادرش حرف می زد و چشمهای درشت و سیاهش پر از اشک می شدند یا اگر از برادرش خاطراتی می گفت، رکهای گردنش از همیشه آبی تر و زخیم تر جلوه می کردند، من دست پاچه می شدم و نمی دانستم چه باید بکنم. دلم می خواست می توانستم انتقام او را از برادرش بگیرم. هر وقت بهاءالدین برای حساب کتاب به حرم می آمد و بهانه‌ای می گرفت و جار و جنجال راه می انداخت، نمازم را با حضور قلب بیشتر می خواندم و از خدا می خواستم که این موجود از خود راضی را به خاطر بهانه‌جویی‌هایش و اینکه به علاءالدین آزار می رساند تنبیه کند. بی تردید او هم از من نفرت داشت. حتی یک بار نشد نگاهی مستقیم به من بیندازد. مثل این که من اصلا وجود نداشتم و این البته آخرین قصه من. آن روز صبح چشمانم را باز نکرده خوشحال بودم. می دانستم که قرار است خیاط بیاید و برای کودکی که مادرم و تقریباً همه حرم در انتظارش بودند لباس و قنداق بدوزد و قرار بود به من هم یاد دهد تا بتوانم لباس بچه بدوزم. با آنکه نسبت به بچه مادرم هیچ احساسی نداشتم، ولی عاشق لباس‌های کوچولو بودم و دلم می‌خواست من هم برایش لباس بدوزم و به دست خودم تنش کنم. هنوز داشتم با ته‌مانده‌های خواب مبارزه می‌کردم که در اتاق با سر و صدا باز شد و آیا در حالی که با زحمت کسی را دنبال خود می‌کشید وارد شد. نیم‌خیز شدم. شبحی نزار و تیره پشت سرش داخل اتاق شده بود. بویی تحمل ناپذیر به یک باره فضا را انباشت. لحظاتی طول کشید تا اوجی را در فضای نیمه تاریک اتاق شناختم. آنقدر تغییر کرده بود و لاغر شده بود که اگر در کوچه بود نمی شناختمش. پیکرش آشکارا خمیده بود. موهای فرفری بلند و سیاهش را چنان کوتاه کرده بودند که می شد گفت آنها را تراشیدند. به جای لباسهای من که همیشه به او می رسید، پیراهنی یک سر سرخ تنش بود که از چاک دراز و بیقوارش سینه های کوچکش دیده می شد. مال او هم درست مثل من تازه از زیر پوست سر کشیده بودند. حتما همانطور هم دردآلود بودند. به خصوص، زیر آن پیراهن خشن که فکر می کردم از جنس چادر کولی ها بود. چیزی در چهرهش مرا به یاد جوجه پرستوهای مرده انداخت. مثل وقتهایی که کابوس می دیدم، فریادی بی صدا گلویم را فشار داد. دویدم به طرفش. هیچ وقت نمی دانستم که این همه دوستش دارم. او مال خودم بود. چه کسی به خودش اجازه داده بود این بلا را سرش بیاورد؟ میخواستم بغلش کنم. آیا با چنان شتابی خود را میان من و او انداخت که هر دو به هم خوردیم و من نقش زمین شدم؟ در میان حیرت و بیچارگی من، آیا خودش را جمع جور کرد و گفت خانم جان ببخش، اون مریض است، دست بهش نزنید. زخمش چرک کرده و تب دارد. فکر می کند دارد می میرد. کولی بازی در آورده است که می خواهد پیش از مردن شما را ببیند. دیشب تا صبح نه خودش خوابیده، نه از بس زوزه کشیده گذاشته آن پایین کسی بخوابد. وقتی نگاه زجر دیده اوجی با نگاهم تلاقی کرد دیگر هیچ چیز نفهمیدم. باز از سر بیچارگی به آیا حمله بردم. گریه‌ای جنون‌آسا راه چشم و حلقومم را بسته بود. کورکورانه مشتهایم را روانه می کردم و همراه با گریه جیغ می کشیدم. من آیا را در مرگ اوجی مقصر و همدست می دانستم. خود او به من گفته بود ختنه کار مهم و خطرناکی نیست و خود او گفته بود که صبر کنم. می خواستم هم خودم را بکشم هم او را. می خواستم دنیا همان لحظه تمام شود. این حادثه آخرین رمق و توان را برای تحمل این خانه ارواح از من گرفت. با سر و پای برهنه از در زدم بیرون و بدون اینکه جایی را ببینم غریزی به طرف پله‌های اتاق مادرم دویدم. در یک آن خودم را وسط اتاق او یافتم. پف کرده با هیکل ناهنجار وسط پارچه‌هایی که از صندوق‌ها درآورده بود نشسته بود. تا مرا دید با همه سنگینی مثل برق بلند شد و در حالی که با دو دستش شکمش را محافظت می کرد جیغ زد: خدای بزرگ، چی شده کیمیا؟ باز چی شده؟ با دست به سمت اتاقم اشاره کردم اما نتوانستم چیزی بگویم. گریه و بغضم با فریاد در هم آمیخته بودند و صدایی مثل صدای درختی که می شکند از گلویم بیرون می آمد. حال مرگ داشتم. به طرفم دوید و در آغوشم گرفت. آه که چه بهشتی بود این آغوش. قدم حالا به سینه هایش می رسید که همیشه بوی گل می داد. بارها دیده بودم که کیسه ابریشمی کوچکی پر از برگ گل سرخ و یاس میان سینه هایش پنهان می کند. عطر او جان آشفته‌ام را به آرام خواند. شروع کردم به حرف زدن و زار زدن که آیا هنهن کنان از راه رسید. مادرم سرش فریاد کشید: چه شده؟ من که مردم، زود باش بگو ببینم اوجی چی شده؟ آیا هم از ترس و هم از خستگی پله ها نفسش بالا نمی آمد. مرتب می گفت: بیگم جان، بیگم جان، نترسید، هیچی نشده، تو را به خدا هول نکنی، بیگم جان، چیزی نیست، تو را به خدا نترس. عجب کاری دست خودم دادم، چه غلطی کردم، چه قشقرقی به راه افتاد. نگاهی سهمگین به من انداخت که به پشیزی نگرفتم. دست مادرم را چسبیدم و بدون توجه به وضعیتش و بی آن که مهلت بدهم چیزی سرش بیندازد او را به طرف پله‌ها کشیدم. چند لحظه بعد هر دو در اتاق من به اوجی خیره شده بودیم که مثل بچه مارمولکی به دیوار چسبیده بود و با چشمان درشت تبدارش که تنها نشان باقی مانده از هویتش بود ما را نگاه می کرد. اشک مثل جویباری باریک دشت زمستانی گونه‌هایش را آرام و غمگین و بی صدا می‌نوردید و به سینه لختش می‌ریخت. چنان شکننده می‌نمود که من هر گونه امید را برای نجات او از دست دادم. مادرم مبهوت نگاهش را از اوجی به آیا و از آیا به اوجی می‌گرداند. هرگز کسی تا آن روز مادرم را از خود بی خود ندیده و صدایش را از حد معینی بلندتر نشنیده بود. حتی در روز دفن پدرم او خیشتنداریش را به نسبت از کف نداد. اما در آن لحظه به سوی کنیزک پرید و او را در آغوش کشید و گریه کنان و فریاد زنان مرتب می پرسید: ای خدا، این نامسلمان ها با این بچه بیچاره چه کار کردند؟ آیا تو کدام جهنم در ری بودی که گذاشتی سر این طفل معصوم این بلا را بیاورند؟ آیا که درمانده روی پله دم در وارفت سرش را میان دستهایش گرفت و زار زنان گفت: خاتون، من چه می دانم؟ خب ختنش کردن، باید مسلمان می شد. حالا زخمش چرکی شده است، چیزی نیست، خوب می شود، بی خود کولی بازی در می آورد. اصلا این به من چه مربوط است؟ مگر من دستور دادم ختنش کنند؟ ای خدا، کی راحت می شوم از اینجا؟ اصلا تقصیر من است که بی خود دلم سوخت. باید می گذاشتم همان پایین می مرد تا این جنجال راه نیفتد. خاتون جان، خودتان را به او نچسبانید. برای شما خوب نیست. بدبختی درست می شود ها. مادرم بی توجه به تذکر او دوباره فریاد زد. موهایش، لباسش، گرسنگی کشیدنش چه؟ اینها هم جزء مسلمانی است؟ کدام نامسلمانی اینها را مسلمانی می دانن؟ می خواهم بدانم. واویلا، خدایا خودت همه این سیاه کاری ها را اصلاح کن. آیا گفت؟ خاتونم، بیگم جان، جوش نخورید. برای شما خوب نیست. این یک کنیز است. اینها که مثل ماها نیستند. شما این را بد عادت کرده بودید، حالا برایش سخت است، وگرنه کنیز کنیز است. مادرم چنان قدمی به طرفش برداشت که آیا از ترس خود را عقب کشید. مادرم دوباره جیغ زد که برو بگو حمام مرا گرم کنند، حکیم باجی و ننجی را هم خبر کن. سپس رو به من گفت یکی از آن لباسهایی که گفتم اینجا برایت بدوزند آماده کن. بعد نشست و اوجی را هم کنار خود نشاند. آیا که نگرانی و بیچارگی از ریخت و روزش می بارید و خود را بی گناه آماج خشم مادرم می دید، دوباره با احتیاط گفت خانم، این مریض است، دست به او نزنید، برای شما خوب نیست، برای طفل توی جانتان هم خطرناک است. مادرم چشم قره‌ای تحویلش داد و با لجبازی اوجی را دوباره در آغوش فشرد. بعد صورتش را نزدیک کرد و گفت نترس طفلک تنهایم، خوب می شوی. من انگار هم با چشمانم می دیدم و هم با دستهایم لمس می کردم آن جانی را که مادرم به بدن ریش آن بنده کوچک خدا می دمید. عجب معجزه است این عشق. مادرم در حالی که با خودش حرف می زد گفت تقصیر من بود. خدایا مرا ببخش. نباید همه چیز را به امید اینها رها می کردم. خنکی فرح بخش روحم را فرا گرفت. بله، مادرم نمی بایست همه چیزش را، دخترش را، پسرش را، خانه‌اش را، زندگیش را به امید اینها رها می کرد. مشتی زن لهیده زیر فرمان پسری جوان که زندانبانشان بود و پسری جوانتر که هنوز در برزخ مرگ مادر و نامهربانی های برادر و کم توجهی پدر دست و پا می زد و پدری غرقه در وظایف و انتظاراتی که یک شهر بر دوشش آوار کرده بود، چگونه مادر مرا تا وادی مسخ شدگی برده بودند. خدا را شکر کردم که پیش از آن که نوبت ما برسد، بالاخره مادرم به خود آمد. با آن که خیاط از راه دور آمده بود و بی صبرانه منتظر دستورات مادرم بود، او شخصاً اوجی را با کمک ننجی که با اکراه به کنیز دست می زد شست و لباس تنش کرد و دستور داد رخت خواب تمیزی توی اتاق من برایش پهن کردند و بعد به شخصه بالای سرش نشست تا حکیم باجی که قابله خودش بود آمد. سپس همه را برای معاینه از اتاق بیرون کردند. اما فریادهای زوزمانند اوجی که لابد تا چند کوچه بالاتر هم می رفت رگ و ریشه مرا سوزاند. نمی دانم چه گذشته بود که مادرم شتابان از اتاق بیرون آمد و با این که هفته ها بود دیگر حالت تهوع نداشت، دوباره رفت گوشه باغچه و هرچه توی دل و روده داشت بیرون ریخت. کلیه زنان حرم از پیر و جوان به غیر از مامی از اتاقهای خود بیرون ریخته بودند و وحشت زده اینجا و آنجا با هم حرف می زدند. من روی شیر سنگی خودم نشسته و با همه بیقراری از لذتی انتقام جویانه سرمست بودم. آنها باید می دانستند ما که هستیم. باید می فهمیدند که را خاتون مادر من به موقع چه مادشیری می شود. بعد از مدتها بار دیگر به مادرم سخت بالیدم. این اواخر تغییر کرده بود. دیگر در نگاهش شیفتگی آن عشق بیچون و چرا را حس نمی کردم. اغلب رنگ پریده و نزار بود و به جای لباسهای فاخر و زیبایش جامعی ساده و بی پیرایه می پوشید و همواره چارقد می بست. دیگر هرگز کسی حتی نشانی نیز از گیره های سربندش که همه جواهر نشان بودند و رنگارنگ نیافت. اندام زیبایش شکل افتاده بود و زیر چشمانش همیشه پف داشت. اینها البته چندان مهم نبودند. از نظر من بیگانگی ناگهانی او با ما و غرق شدن سریعش در زندگی تازه بیشتر قابل سرزنش بود. گاهی به نظرم می آمد حتی خداوندگار هم دیگر مثل آن روزها به او نگاه نمی کند. پنهانی شرم داشتم از این که بپذیرم این زن همان مادری است که روزی وصف جمال و کمالش نقل محافل قونیه بود. وقتی به یادم می آمد که پیش از مرگ پدرم و حتی بارها پس از مرگ او با همه تمایلش به گوشه نشینی، هنگامی که تاجر پارچه فروش معروف مغربی از ونیز ابریشم‌های چینی، حریر و زیورالات هندی و زربفت‌های ایرانی را با کاروان شتر به باغ ما می آورد و مادرم یک هفته تمام را صرف انتخاب پارچه‌ها و تورها و دکمه‌های مناسب هم می کرد و تازه وقتی تاجر می رفت، مادرم گلمند بود که او امسال کمتر از پارسال چیزی به درد بخور همراهش آورده بود، نمیخواستم باور کنم که این زن رنجور با آن پیکر ناهنجار درون آن لباسهای بدقواره مادر من است. اما امروز که گوشه‌ای از ابهت قدیمیش را نشان داد، غرق در سرور شدم و دیگر بلندی دیوارها بر سرم سنگینی نمی کرد. Thank you. بعد از اذان ظهر قابله رفت و مادرم دستورات اکیدی درباره قضا و پرستاری اوجی به آیا داد و گفت بعد از ظهرم بفرستد زمادهایی را که قابله گفته است بیاورند و اگر خودشان رغبت نمی کنند او را صدا کنند. و به من که همانطور روی شیر سنگی زیر نگاه های کنجکاو و گاه شماتت‌آمیز طرفداران مامی در انتظار پایان ماجرا نشسته بودم، با نگاهی پر از همدردی گفت اگر می‌خواهی پیش اوجی بمان و اگر نمی‌توانی بیا بالا پیش خیاط باشی. دلم می‌خواست هر دو جا باشم. اول سری زدم به اوجی که نگاهش آرام و مملو از حق شناسی بود و به او اطمینان دادم که نخواهد مرد و من و مادرم دیگر اجازه نخواهیم داد که او را پایین ببرند. بعد هم با ریاکاری گفتم حالا میروم که تو راحت باشی و بتوانی بخوابی. و سپس مثل تیری از چله کمان به تالار گوشه جستم. احساس بیوزنی می کردم و از این که میان آن دیوارها صاحب قدرتی هستم مست بودم. در این حال بلایی که بر سر اوجی به نام خدا آورده بودند و شقاوتی که این دینداران نسبت به او روا داشته بودند مرا به فکر فرو برده بود. بنابران چه من از پدر و مادرم و خداوندگار و لالای شمس‌الدین می دانستم، دین تنها راه رهایی و تنها وسیله هدایت آدم به سوی خوبی‌ها و مهربانی‌ها و مایه عزت انسان توجه به درگاه خداست. اما این با آنچه به دست این پیرزنها افتاده بود خیلی تفاوت داشت و اینکه اصلاً چرا خدا روا می داشت که به نام او چنان کنند. فردای آن روز وقتی بعد از ظهر سایه پای شیر سنگی پیدایش شد، سرفصلی تازه در بحث‌ها و بازی‌های کودکانه و قصه‌گویی‌ها و نقل خاطرات میان من و او باز شد. خدا. او البته گاهی از خدا حرف می‌زد و من همیشه می‌شنیدم. اما این بار من بودم که تصمیم داشتم به طور جدی بحث خدا را پیش بکشم. بعد از ظهر سرد آخر پاییز بود. روی بام دستهایم را با آجرهای دودکش تون حمام خصوصی مادرم که برای اوجی داغ کرده بودند و هنوز هم ولرم بود گرم کردم. و همچنان که با چشمهایم ابدیت را می کاویدم گفتم تو می دانی خدا چه شکلی است؟ تو که اینقدر درباره‌اش حرف می‌زنی و معلم‌هایت آن همه توی دمشق درست دادند، می‌دانی او چه شکلی است و کجاست؟ حتی پدرت که این همه سواد دارد، می‌داند؟ من که دیگر اصلاً مطمئن نیستم او در جایی باشد. هنوز دلایلم را نشمرده بودم و از ماجرای دیروز حرفی نزده بودم که رنگش به سفیدی برف شد. مثل مارگزیده ها از جایش پرید و با صدایی نازک جیغ زد. ساکت. میخواهی از این بالا بیندازمت پایین؟ زود باش زبانت را گاز بگیر و استغفار کن. خود نیز دستانش را بر گوشهایش گذارد و تون تون دعایی زیر لب خواند. بعد برگشت و چشمان وحشی و پرملامتش را به من دوخت. من از واکنش او سخت ترسیده بودم. بی اراده هرچه بلد بودم که می توانست معنی استغفار بدهد، تند تند خواندم. اولین بار بود که در چشمانش چنان غضب و خشونت وحشیانه ای می دیدم. باور کرده بودم که ممکن است مرا از آن بالا پرت کند پایین. بعد از لحظاتی مثل این که متوجه زیاده روی خودش شده باشد، با لحنی آمیخته به دلجویی گفت آخر کفر میگویی. نمیفهمم چه شده که از این فکرهای کفرآلود میکنی. استغفرالله، بگو استغفرالله، بگو که نفهمیدی، زود باش. تمام شهامتم را جمع کردم، آب دهانم را قورت دادم و در حالی که حواسم به قرار بود گفتم: خیلی هم خوب میفهمم. برای این که او میگذارد مردم به خاطرش سختی بکشند، میگذارد به اسمش دیگران را اذیت کنند، بین مخلوقاتش فرق میگذارد، یکی را بیشتر دوست دارد، یکی را کمتر. بعد با چند جمله عجولانه و خلاصه داستان الیاس را که آن همه خدا را دوست دارد ولی این همه توی باغ بدبخت و تنهاست و سپس سرنوشت بیبی خانم و داستان اوجی و داستان مادر خودش را که بی گناه در جوانی مرده است و بچه هایش تنها مانده اند و داستان پدر خودم را با مرگ نابهنگامش و همه ماجراهایی را که به نظرم ظالمانه بودند یک نفس و با فریاد واگویه کردم و او که رگه های خشم فزایندهش همراه با نفرت از من نگاه صافش را به نوعی تیرگی می آغشت، مقاومت می کرد و میان حرفم می دوید و می گفت: اینها همه حکمتی دارند و ما را شعور و اجازه فضولی در مشیت او نیست. من به جای تسلیم پیاپی استدلال می کردم و او همچنان سعی در توجیه من داشت که کار به دعوایی بسیار جدی کشید. عاقبت وقتی گفت: اگر یک بار دیگر دهانم را باز کنم با مشت صدایم را برای همیشه خفه خواهد کرد، با ناباوری از آن همه بی‌ادبی و وحشیگری همبازی خوبی که داشتم و از بیم این که مبادا واقعاً بلایی سرم بیاورد، ترس از تاریکی بار دیگر از یادم رفت. سلطانه را بغل زدم و یک نفس از پله ها پایین دویدم. اوجی بیچاره در اتاقم بستری بود و زخمش خیلی بوی بدی می داد. البته او بیش و کم همیشه بو می داد و تحمل آن بو برایم حتی مشکل تر از بوی این تعفن بود. سلطانه را رها کردم و کنارش نشستم. به نظرم آمد دارد سرحال می آید. با دیدن مصیبت او موقتاً همه چیز یادم رفت. اما شب توی رخت خواب تصمیم گرفتم برای همیشه با دوست بی‌ادبم قهر کنم. او لیاقت همدمی با مرا نداشت. دیگر بعد از ظهرها توی حیاط نمی رفتم. روزهای اول غیر قابل تحمل بودند. گویی عرابه‌ای هزار اسب مرا به پشت بام می کشاند. می کوشیدم سرم را گرم کنم، اما بیفایده بود. روزهای کسالتبار بازگشتند، اما این بار عاملی بود که مرا مصمم نگاه می داشت. شاید او را هم غرور، غروری که سخت جریه دار شده بود. تنها چیز دلخوش کننده این بود که اوجی داشت کم کم خوب می شد و به خواست خودش گاه در کارهای سبک به آیا خانم کمک می کرد و بقیه اوقاتش را با من می گذراند. من هم روزهایی که خودم معلم یا کار دیگری نداشتم به او قرائت و نوشتن یاد می دادم. اقدامی که در حرم مثل خیلی دیگر از عادات و رفتار ما یک رسوایی محسوب می شد. اما کسی جرأت اعتراض نداشت. مادرم ماجرای کنیزک بیچاره را به خداوندگار گفته بود و او بسیار خشمگین و برآشفته انزجار عمیقش را به اهل حرم فهمانده بود، لذا کسی را زهره دخالت نمانده بود. زمستان سرد مرا از مصاحبت مونس تنهاییم شیر سنگی که حالا او هم مثل من یخ زده بود محروم می داشت. البته اگر هوا خوب هم می بود به حیات نمی رفتم. بعد از قهر او گاه به بهانه کمک به مادرم همراه او می آمد پایین و من که سعی داشتم از چشمش پنهان باشم مواظبش نیز بودم. و از این که در هر فرصتی چشمانش را دور حیات به دنبال من می گرداند لذت می بردم. دیگر به بهانه های مختلف حتی برای شام خانوادگی جمعه ها هم حاضر نمی شدم. اصلا نمی توانستم جسارتش را ببخشم. هیچ کس اجازه نداشت با من آنطور حرف بزند. هرچند دلم همچنان برای حال و هوای پشت بام پر می کشید. ولی سر خودم را با درس خواندن و گلدوزی گرم می کردم. دوست داشتم روی دستمال های ابریشم سفید که قرار بود جزو جهازم باشند به راهنمایی خیاط سرخانه خوشه های یاس نقش کنم. نگریستن من به این صورتی ها و بنفش ها از کمرنگ تا ارغوانی سیر که رنگ‌های من بودند جان مرا جلا می‌دادند. به روزهایی می‌اندیشیدم که شاهزاده بختم از راه برسد و مرا باز به خانه‌ای ببرد که دو بر جاده شنیش را درختان یاس پوشانده باشند. صدایی از درونم می‌گفت که تو روی شنها قدم خواهی زد و عطر یاسها را خواهی بویید، اما دلت سخت برای روزهای پشت بام تنگ خواهد شد.